گل یخ مژده سرما رو میده، خبر بودن گل ها رو میده.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برپایی همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم.
اختتامیه 21مین دوره همایش کتاب سال و 3مین جشنواره مقالات علمی و پژوهشی حوزه برگزار شد.
و دومین دوره جشنواره صدای سکوت برگزیدگانش را شناخت. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، روز شما بخیر. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم رؤیا آل جعفر و من ناصر صالحی به آگاهی می رسانیم.
برنامه‌های نوبت عصر همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب که از صبح امروز آغاز شده است، با برگزاری کمیسیون‌های تخصصی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم پیگیری می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین حسین الهی نژاد، دبیر علمی همایش، درباره جزئیات برنامه‌های این رویداد فرهنگی معنوی گفت:
همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظمی خامنه ای حفظه الله در قم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از دفتر تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است که صبح با سخنرانی حضرت آیت الله امامی کاشانی افتتاحیه این همایش بود. بعد از سخنرانی و افتتاحیه کمیسیون‌های چهارگانه، در واقع کمیسیون تخصصی مفاهیم و مبانی نظریه انتظار، کمیسیون تخصصی جامعه منتظر، وظایف، شاخصه‌ها و کارکردها، سومین کمیسیون تخصصی جامعه منتظر، راهبردها و آسیب‌ها، و چهارمین کمیسیون تخصصی این همایش نیز نظریه انتظار و تمدن‌سازی نوین اسلامی بود که در این کمیسیون چهارگانه مقالات مختلفی که به دبیرخانه همایش رسیده بود، تقریبا قریب به 300 مقاله بود که این مقالات مختلف بعد از ارزیابی‌های اولیه به 140 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. و این مقالات مختلف که از ناحیه نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی، از کشورهای عراق، اردن، سوریه و پاکستان، آلمان و کشور یمن مورد پذیرش قرار گرفت. در اختتامیه از نماینده محترم مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا، انشالله به ایراد سخنرانی و پایان این همایش، انشالله منشورات همایش که جلدهای مختلف مقالات و کرسی‌های نقده که در واقع در قالب کتاب در آمده و به زیور چاپ آراسته شده، انشالله رونمایی خواهد شد.
مراسم اختتامیه 21مین دوره همایش کتاب سال و 3مین جشنواره مقالات علمی و پژوهشی حوزه به همراه مراسم بزرگداشت آیت الله خرازی امروز در قم برگزار شد. حجت الاسلام مقیمی حاجی، دبیر این دور از همایش، در این باره گفت:
در همایش 21 کتاب سال ما آثاری رو در گروه های اقتصاد، ترجمه، روانشناسی و کتب مرجع داریم که حاضر رتبه برتر شدن و 22 کتاب و پایان نامه نیز در بیشتر گروه های علمی کتاب سال قائل رتبه بعدی و شایسته تقدیر تشخیص داده شدن که امروز با حضور حضرت آیت الله عظمی سبحانی از اونها تقدیر به عمل آمد.
در همایش کتاب سال حوزه که ما 21 دوره رو به صورت پشت سر گذاشتیم و در آستانه 21مین دوره هم هستیم، خب از اهداف همایش شناسایی محققان و مراکز برتر، تکریم اونها، جدی حوزه ها در عرصه نگارش به اولویت های نظام اسلامی و حوزه های علمیست. در همین رابطه دبیرخانه همایش در چند سال اخیر اولویت های پژوهشی رو شناسایی کرده بر اساس نیازهای انقلاب اسلامی، جامعه و حوزه های علمیه در موضوع اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلام ایرانی، پیشرفت، علوم انسانی، اسلامی، جمعیت، زن و خانواده، فضای مجازی، آسیب های اجتماعی، ابعاد علمی بیانی گام دوم و دیگر موضوعات و اونها رو مورد تشویق و حمایت ویژه قرار داد و ما شاهد اون بودیم که در یکی دو سال اخیر که اولویت ها اعلان شده، آثار تولیدی در این حوزه ها فراخور نیازهای جامعه افزایش چشمگیری داشت.
تکذیب شایعه شهادت شیخ ابراهیم زکزاکی، در حالی که برخی رسانه ها از شهادت شیخ زکزاکی رهبر نهضت اسلامی در نیجریه خبر دادند، دفتر این مبارز انقلابی با رد این شایعه اعلام کرد اگرچه وضعیت سلامتی شیخ مطلوب نیست، اما شایعه شهادت این عالم برجسته و مبارز انقلابی صحت ندارد. دفتر شیخ زکزاکی تصریح کرد از موقع انتقال دوباره شیخ زکزاکی به زندان کادونا با وجود وخامت حال وی از معاینه پزشکی او ممانعت شده، اما خبرها در خصوص شهادت شیخ هم کذب است. گفتنی است بعد از فشارهای گسترده به دولت نیجریه، شیخ زکزاکی چند ماه پیش در حالی که بازداشت بود برای درمان به هند منتقل شد، اما بعد از مدت کوتاهی روند درمان وی در بیمارستان با انتقادهای همراه و شایعه توطئه ترور این مجاهد برجسته جهان اسلام در بیمارستان مطرح شد. به همین سبب شیخ زکزاکی به درخواست خودش به نیجریه بازگشت.
جدیدترین هفته‌نامه خط حزب الله با عنوان معجزه انقلاب منتشر شد. رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته از مکتب حاج قاسم صحبت کردند و فرمودند سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز با این چشم نگاه کنیم، آن وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد. به همین مناسبت خط حزب الله ویژگی‌های این مکتب را در سخن هفته این شماره خود بررسی کرده است. همچنین رهبر انقلاب در نماز جمعه با شکوه هفته قبل تهران بیاناتی به زبان عربی خطاب به ملت‌های منطقه ایراد فرمودند که خط حزب الله در قالب اطلاع نگاشت 7 نکته اصلی ترجمه خطبه عربی رهبر انقلاب را در شماره جدید خود مرور کرده است. چیزی را که نسبت به آن علم ندارید نگویید، کارها را تزیینی انجام ندهید. حضور ملت ایران در انتخابات کشور را بیمه می کند. تنها راه نجات ملت ها استقامت و نترسیدن از دشمن است. امداد رسانی به سیل‌زده ها در تبعید و برای جبران خسارت ها سراغ تولید کننده داخلی بروید از دیگر بخش های نشریه خط حزب الله است. شماره این هفته نشریه خط حزب الله به روح مطهر شهید وحید زمانی نیا، یار وفادار شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم شده است. علاقمندان برای دریافت، چاپ و تکثیر این نشریه می توانند به پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir مراجعه کنند.
بودجه 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام شد. قائم مقام 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب را ابلاغ کرده است، گفت بودجه نمایشگاه 33 17 میلیارد تومان تعیین شده. آقای آشنا گفت پارسال هم بودجه برگزاری نمایشگاه کتاب همین میزان تعیین شده بود که ما با در نظر گرفتن برخی موارد موفق به صرفه‌جویی 2 میلیارد تومانی شدیم. مدیر مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی با اشاره به هزینه اجاره 4 میلیارد و 800 میلیون تومانی برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی بزرگ تهران در سال گذشته گفت هنوز میزان اجاره برگزاری این دوره از نمایشگاه کتاب در مصلی مشخص نشده است. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 26 فروردین تا 5 اردیبهشت سال 99 در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود.
به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمایش آیینی زخم مدینه تا 6 بهمن از ساعت 19:30 در تالار ایوان شمس تهران اجرا می شود. آقای رفیع، مدیر فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این باره به خبر رادیو گفت:
نمایش آیینی زخم مدینه به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نمایشی است که میپردازه به زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا. نویسندگی این کار نمایشی به عهده مهدی متوسلی و کارگردانش آقای عبدالرضا کیهانی هستند. از 19 دی ماه کار شروع شده تا 6 بهمن ماه در تالار ایوان شمس این نمایش هر شب از ساعت 7:30 شب اجرا میشه. در واقع در اجرای این نمایش که کار مؤسسه فرهنگی فدک هست، ما در واقع با همکاری برج میلاد این کار رو انجام میدیم. تا 6 بهمن ما همونطور که عرض کردم نمایش ادامه داره و شهروندان میتونن با شماره تلفن 66485312 تماس بگیرن و هماهنگ کنن و به صورت رایگان میتونن از این نمایش بازدید کنن. خوشبختانه استقبال خوبی از این نمایش شده و حدود 5000 نفر تا الان از نمایش بازدید کردن.
ساعتش هم بفرمایید از کی اجرا داره؟
بله، هر شب ساعت 7:30 شب تا 6 بهمن ما هم در تالار ایوان شمس این نمایش اجرا شده داره.
سالن آمفی‌تئاتر فرهنگ سراهای تهران به سیستم نمایش تجهیز می شود. مدیر عامل مؤسسه تصویر شهر گفت در راستای سیاست های جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همه سالن ها و آمفی‌تئاترهای فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی این سازمان مجهز به سیستم های اکران فیلم می شوند و در مدار چرخه نمایش قرار می گیرند. آقای میرزاخانی گفت در مرحله نخست این طرح سالن فرهنگ سراهای بهار و خاوران تجهیز شده است و به زودی در هر ماه شاهد 1 تا 2 افتتاح در زیر مجموعه این سازمان خواهیم بود.
دومین دوره جشنواره داستان نویسی ناشنوایان با عنوان صدای سکوت با معرفی برگزیدگان در سرای کتاب خانه کتاب پایان یافت. این جشنواره با همکاری بهزیستی استان قم و خانه کتاب برگزار شد. همچنین در اختتامیه این جشنواره از کتاب اول کلمه بود و نرم افزار کاربردی این جشنواره رونمایی شد.
در آشوب‌های آبان امسال یکی از بزرگترین کتاب‌سوزی‌های دوران معاصر اتفاق افتاد و 13,000 جلد کتاب کتابخانه تفکر شهریار به دست آشوبگران خاکستر شد. اما حالا خبرهای خوشی از این کتابخانه به گوش می‌رسد. مردم و خیران آستین همت را بالا زدند و دارند قفسه‌های خالی کتابخانه را پر می‌کنند. همکارم آجرلو گزارش می‌دهد.
تفکر سوختنی نیست. این شعار پویشیه که برای ساختن دوباره کتابخانه تفکر باغستان شهریار به راه افتاده. کتابخانه‌ای که به گفته مسئولانش روزی فراتر از یک کتابخانه پایگاه فرهنگی محل بود.
اینجا این مجموعه هم کتابخونه بود هم مجموعه فرهنگی ما بود. از نظر کتاب‌های مرجع اینجا واقعا غنی بود، خیلی غنی بود. بخش کودک ما نمونه بود، خیلی عالی بود.
1000 نفر عضو فعال داشتیم و بیشتر به عنوان یه پایگاه فرهنگی اینجا شناخته شده بود تا یه کتابخونه.
آبان ماه بود که آتش بهار تفکر رو با 13,000 جلد کتابش به دست خزان سپرد. آتش سوزی که یک حادثه نبود، بلکه در هفته کتاب و کتابخانی برای تفکر سوزی برپا شده بود.
با تخریب بیت المال و غارت اموال هم آرام نشدند. کشاشگران کتابخانه را هم به آتش کشیدند.
شنبه 25 آبان حدود ساعت 11 طبق گزارش‌های مردمی که ما داشتیم به کتابخونه حمله کردند و از 6-7 ساعت کلاً کتابخونه از بین رفته بود.
تفکر سوزان حتی راه آتش نشانان رو هم بستن و ماشین اونها رو هم به آتش کشیدند.
متاسفانه جلوی اعزام آتش نشانی ما رو گرفتن و ماشین ما رو هم سوزوندن و خسارت جدی به ماشین زدن. حتی ماشین آتش نشانی تجهیزاتش رو هم غارت کردن و بردن.
به گفته آقای رمضانی، معاون توسعه کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی، در این آتش سوزی و غارت حدود 2 میلیارد تومان به کتابخانه تفکر شهریار خسارت وارد شد.
13,000 جلد کتاب در این آتش سوزی از دست رفت. بر اساس پیش‌بینی‌هایی که دوستان ما در اداره کل عمران و اداره کل کتابخانه‌های ما داشتن، حدود 2 میلیارد تومان خسارت به کتابخانه وارد شده و این فضا رو از دسترس مردم خارج کردن.
کتاب سوزی در ایران قدمتی بیش از 2000 ساله داره. از نابودی کتابخانه قصر آپادانا به دست اسکندر تا کتاب سوزی عظیم مغولان و تاتارها، اما فرهنگ و تمدن ایران زمین هرگز در پس این کتاب سوزی ها از بین نرفت. همین فرهنگ علم و کتاب دوستیه که امروز هموطنانمون رو از سراسر کشور به میدون آورده تا در قالب پویش آباد بمان ایران کتابخانه تفکر رو از نو سرپا کنن. آقای ناصری، سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران:
یک درخواستی از سوی همشهریان و هموطنان عزیزمون دریافت کردیم، مبنی بر اینکه این کتابخانه به صورت مردمی بازسازی بشه. برنامه‌ریزی‌هایی در مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی انجام شد و قرار شد که در هم بحث تأمین کتاب کتابخانه و هم در بحث کمک‌های نقدی شرایطی فراهم بشه که هر کدوم از هموطنانمون که مایل بودن در امر بازسازی کتابخانه مشارکت کنن. تا امروز در مجموع در حدود 7000 جلد از سراسر کشور کتاب برای کتابخانه تفکر اهدا شده که هم هموطنانمون بودن، نویسندگان عزیزمون، شعرهای عزیزمون و ناشرین محترمی که در کشور فعالیت دارن، هر کدوم سهیم شدن در این حرکت فرهنگی. همچنان هم در کتابخانه های عمومی هموطنان مراجعه میکنن و کتابهایی رو برای کتابخانه تفکر اهدا میکنن.
آقای ناصری درباره ساختمان کتابخانه هم گفت:
طراحی جدید ساختمان کتابخانه کاراش انجام شده طبق زمانبندی که خواهیم داشت. بنا هستش که تا پایان اردیبهشت ماه کتابخانه تفکر رو به شکل جدید با ساختار و ساختمانی بهتر از قبل انشاءالله آماده کنیم و به بهره برداری برسونیم. اطلاعات مربوط به شماره کارت و نحوه کمک هایی که برای کتابخانه تفکر می توانند انجام دهند رو در سایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور به نشانی iranpl.ir، اونجا در یک بخش خاصی برای کتابخانه تفکر اختصاص یافته و از اونجا میتونن اقدام بکنن.
آشوب‌های آبان امسال به علت تخریب‌های بسیار گسترده از سوی آشوبگران خسارت‌های بسیاری رو به کشور وارد کرد. اما در این میان برخی اقدامات آشوبگران که در بمباران رسانه‌ای به عنوان مردم معترض ایران جا زده شده بودند، به وضوح نشان از بی‌ارتباط بودن اونها با مردم داشت. آتش زدن 13000 جلد کتاب کتابخانه تفکر و غارت این پایگاه فرهنگی از این دست اقدامات بود.
بخش قابل توجهی از کتاب‌های منتشر شده در ایران برای فروش به همسایه شرقی افغانستان فرستاده می‌شود. همچنین تقریباً همه منابع درسی دانشگاه‌های این کشور از ایران تهیه می‌شود و این البته به خاطر اشتراکات فرهنگی و زبانی بین دو کشور دور از انتظار نیست. همکارم گزارش می‌دهد.
در کنار همه هیاهوها، مناطقی از کابل شاهد غرفه‌های کتاب فروشی هست.
متاسفانه که در افغانستان یک گونه جای مکان بر کتاب فروشی نداریم ما فعلا. بعد از آمدن امریکا بر افغانستان تمام چیزا سیستم سرمایه گذاری شده، هیچ نوع پروژه رابطه به کار فرهنگی، رابطه به کتاب، رابطه به نشر وجود نداره.
کرسی بهترین وسیله کتاب فروشان برای فرار از سرمایه سوزناک کابل است.
مردم طبق ضرورت خود که همون کتابی که ضرورت داره میگیرن و بیشتر از اون برای معلومات بیشتر خود دیگه کتاب نمیگیرن.
دمی چند سال، دمی سالهایی که جنگ هستک به او خاطر، یعنی مردم قدر از ولایتان همه حساب، از ولایتان همه و کابل که یعنی کتاب بخرن به او حساب یک ذره بازار کم شده.
از اوضاع نابسامان امنیتی افغانستان که بگذریم، اما در همین غرفه های کوچک کتاب فروشان جدیدترین کتاب های منتشر شده به زبان فارسی از ناشران ایرانی یافت می شود.
شما ببینید که این اکثریت کتاب های ایرانی است. اکثر کتاب های خارجی که ترجمه میشه از خارج میاد، کلش زیادترش ایرانی است و مردم زیادتر از کتاب ها استفاده می کنند.
ناشران، نویسندگان و مترجمان معاصر ایرانی جایگاه خاصی در کتاب فروشی های افغانستان دارند. قفسه ای نیست که بخش زیادی از کتاب های آن به نویسندگان ایرانی تعلق نداشته باشد.
زبان مردم افغانستان و زبان ایران یکی است. کتاب های افغانستان در ایران به فروش میرسه و کتاب های ایران در افغانستان فروش میشه.
مردم افغانستان کتاب را وسیله مهمی برای افزایش همبستگی ها بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان می دانند. تعاملات در عرصه های مختلف بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در حال گسترش است و البته گسترش این تعاملات هم ریشه در فرهنگ غنی و مشترک این دو کشور دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای کمک به اجرای طرح سرباز ماهر اعلام آمادگی کرد. رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت این دانشگاه برای در اختیار گذاشتن کارگاه‌ها، تجهیزات و آزمایشگاه‌های خود برای مهارت آموزی سربازان آمادگی کامل دارد. آقای صالحی عمران افسود این طرح یک طرح سه جانبه بین دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامعه علمی کاربردی و ستاد کل نیروهای مسلح است. او گفت دوره‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای مقطع دار است و سربازان با توجه به محدودیت هایی که دارند نمی توانند از این دوره ها استفاده کنند. بنابراین دانشگاه جامعه علمی کاربردی متولی برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به صورت تک پودمان برای سربازان است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 40 سال تحریم بیرحمانه امریکا را موجب خودباوری و پیشرفت فناوری بومی در ایران دانست. آقای ستاری خطاب به تجار و بازرگانان ایران و ترکیه در استانبول گفت
ما بیش از 40 ساله که در تحریم ایالات متحده است. این تحریم در کنار این نیرو انسانی فوق‌العاده باعث شده که ما تکنولوژی‌های بومی خودمون رو توسعه. من مطمئنم که تحریم‌های آمریکا یکی از بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌هایی است که اعمال شده و هر کشوری رو می‌تونه نابود کنه. اما ما تونستیم رو پا خودمون باشیم. ما در حوزه‌های تکنولوژی آمادگی داریم که به صورت جدی با طرف‌های ترکیه کار کنیم. در حال حاضر ما بزرگترین استارتاپ‌ها و شرکت‌های منطقه رو تو حوزه‌های ICT، تو حوزه‌های بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، سلول‌های بنیادی، تجهیزات پزشکی و هوافضا داریم.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه گفت در مأموریت مبارزه با فساد دچار سستی و رکود نخواهیم شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که در چارچوب سلسله سفرهایش برای بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استانها به یزد سفر کرده، در جمع خانواده شهدا و قشرهای مختلف مردم این استان گفت با اقدامات صورت گرفته تاکنون میلیاردها تومان به بیت المال بازگشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تلاش‌های رسانه ملی برای انعکاس خوب اخبار سیل در سیستان و بلوچستان قدردانی کرد. آقای نوبخت که برای بازدید از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان به چابهار سفر کرده است، امروز از چابهار به شهرستان خاش رفت.
با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان 32 تخت خوابی آفتاب 8 در شهرستان خور و بیابانک افتتاح شد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت در شرایط فعلی ذخایر دارویی کشور رضایت بخش و از لحاظ کمی و کیفی غنی است.
1450 میلیارد تومان حقوق و معوقات فرهنگیان پرداخت شد.
مدیر کل روابط عمومی فرودگاه‌های کشور گفت با توجه به بارش برف در بیشتر شهرهای کشور، مسافران هوایی قبل از پرواز با اطلاعات فرودگاه شهر خود تماس بگیرند.
همایش ارتقای سلامت مادر و کودک با موضوع شیر مادر صبح امروز در سالن همایش‌های هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران آغاز شد.
و ششمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی سامفا امروز همزمان با ایران در کشورهای عراق و لبنان برگزار می‌شود.
و اما سازمان هواشناسی برای امروز در بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران و برای بخشهایی از استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان و خراسانهای رضوی، جنوبی و شمالی بارش شدید نزولات جوی پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی امروز در نیمه شرقی کشور مفعول هست و شدت بارش ها برای استان فارس، جنوب شرق استان بوشهر، هرمزگان، تنگه هرمز و غرب دریای عمان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و جنوب خراسان شمالی هستش. همینطور امروز در غرب، شمال غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز هم با شدت کمترین بارش‌ها رو دارن. فردا جمعه دیگه در سیستان، بلوچستان، شرق هرمزگان، جنوب کرمان، شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بارش‌ها رو داریم و بارش‌ها میتونه به صورت رگبار باران، گاهی حالا وزش بادهای شدید و رعد و برق باشه و به تدریج دیگه این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه. در همین روز از سمت شمال غرب سامانه بارشی بعدی وارد کشور میشه. مناطق غربی کشورمون، ارتفاعات جنوبی البرز و همینطور استان خراسان شمالی بارش برف خواهند داشت. این سامانه روز شنبه تو بیشتر مناطق کشورمون فعال هستش. اما نکته بعدی اینه که برای جمعه و صبح شنبه به دلیل بارش برف و افت دما و می‌آلودگی تو محورهای شمال غرب و شمال کشورمون دیگه توصیه می‌کنیم که هموطنان از اون در این مناطق برای تردد در محورهای مواصلاتی این محدوده‌ها و نیز در مناطق شهری حتما احتیاط و نکات ایمنی رو رعایت کنن. تهران هم امروز آسمانی کمی تا قسمتی ابری و وزش باد رو داره. فردا صبح دمای کمینه در تهران ایستگاه مهرآباد 2 درجه زیر صفر میشه.
هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:41 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و نیکنامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه سربلند و بهروز باشید انشالله. سلامتی و شادابی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. روز و روزگارتون سرشار از عشق و امید. در خدمت شما و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکار. تهیه کننده مریم مردانی، صدابردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده تا ساعت 22 با شما همراه و هم کلام خواهیم بود. خدمت شما گرامیان عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:41 می باشد. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و به اتفاق شما شنونده 100 ثانیه با کتاب.
100 ثانیه با کتاب.
یک اصطلاح قدیمی میگوید کسی که خطر نمی کند چیزی به دست نمی آورد.
یا ثروت به کسانی لبخند می زند که جرأت و شجاعت دارند. بعضی وقتا برای موفقیت و پیشرفت باید با خطر روبرو شد، اما این به آن معنا نیست که خود را به خطر بیندازیم. خطر کردن هم خوب است و هم بد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب خطرها به ترجمه رویا خویی. خطر چیست و چگونه چیزی خطرناک است؟ اگر ببینیم کسی در خیابان تعقیبمان می کند، چه باید بکنیم؟ آیا بازی های ویدئویی یا کامپیوتری خطرناکند؟ پاسخ بسیاری از پرسش های مربوط به خطر را در این کتاب می یابیم. کتاب خطرها را از